نخواهید نگاه رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون نکات جلب توجه درش خیلی وجود داره. ببینید، واقعیت اینه که بعضی از پوشش های نامتعارفی که در جامعه داره الان اتفاق میفته واقعا متناسب فرهنگ و اجتماع ما نیست، و وقتی که شما اصلا فرهنگتون یک چیزی رو نمیتونه قبول کنه، اون خودش باعث میشه که نگاه های همه جامعه به سمت اون برگرده، و وقتی نگاه برمیگرده، خب خواه ناخواه یه سری فکرها و افکار نامتعارفی هم در آدم ها شکل میگیره. واقعیت اینه هستش که واقعا پوشش درست، پوشش مناسب، پوشش مناسب یک جامعه باعث میشه که شما در جامعه تمام این افکار منفی رو هم بتونید کم بکنید. و واقعیت این هستش که وقتی پوشش به سمت نامتعارفی میره، شما چه بخواید چه نخواید، امنیت در جامعه واقعا کاهش پیدا میکنه، چون اتفاقات متناسب با جامعه ما واقعا نیست، و واقعا نیاز هستش که همه افراد جامعه پوشششون رو واقعا بر اساس، من باز کلمه حجاب رو نمیارم که افراد حالا فکرشون منحرف بشه، واقعا پوشششون رو متناسب با فرهنگی که در جامعه ما وجود داره شکل بده.
بله، عرضم به حضور شما که در پایان صحبتاتون میخوام یه صحبت پایانی داشته باشید، نه به عنوان نصیحت، چون نسل جوان زیاد با این کلمه مانوس نیستن، یک صحبت مهربانانه با جوونا، با دانشجوان، چه دختر چه پسر. خواهش میکنم یه صحبت صمیمانه، یه صحبت مادرانه، البته سنتون زیاد بالا نیست، یه صحبت خواهرانه و یه صحبت صمیمانه با این نسل جوون بفرمایید که شاید اثرگذار باشد.
ببینید، من واقعا به همه افرادی که در جامعه ما زندگی میکنن از همینجا میگم که واقعا رعایت پوشش و پوشش متناسب کمک میکنه به همه ما برای اینکه بتونیم راحت‌تر در جامعه زندگی کنیم، در کارهای اجتماعیمون قدم برداریم. واقعیت این هستش که الان کشور ما داره میره به سمت این که جوانان ما واقعا بیان و اون شروع بکنن به اداره اون. الان تمام نسل جوان دارن وارد برهه کار و واقعا اداره کشور وارد میشن، و واقعا لزومش این هستش که بتونن اولین چیزی که برای خودشون وجود داره این که پوششی رو متناسب با اون علمشون، با آگاهیشون، با تحصیلاتشون انتخاب بکنن. واقعیت این هستش که پوشش شما بیانگر تمام افکار درونی شما، تربیت خانوادگی شما و همه آنچه هستش که برای شما اتفاق میفته، و این رو همه ما باید مطمئن باشیم که هر عکس العملی که از افراد در جامعه میبینیم اولین نکتش پوشش ماست. یعنی شما وقتی ظاهر یک فرد رو مرتب، منظم، با پوشش مناسب میبینید، مطمئنن حس احترامی که در شما به وجود میاد بسیار حس بالا و بزرگی خواهد. برای همین واقعا من به همه واقعا کسانی که در جامعهمون زندگی میکنن این نکته رو میگم که تلاش بکنیم واقعا پوششمون رو متناسب با فرهنگمون رعایت بکنیم، متناسب با موضوعی که باید در اون قدم بزنیم، و امیدواریم که واقعا نسل آینده این کشور بتونن نسل بسیار موفقی باشن. بله. و کشور رو به سمت آبادانی بیشتر و آگاهی بیشتر برای همه جامعه ببرن.
بسیار سپاسگزار، ممنون، بسیار. تشکر. خب، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن رسیدیم. در این برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر مریم شاکری بودیم و همینطور گفتگوی تلفنی داشتیم با خانم دکتر مرضیه رضایی. تشکر می‌کنیم از این دو عزیز بزرگوار. و اما همراهان شما در این برنامه جناب آقای نادر بنی صفار، تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای علی حمیدی، هماهنگی برنامه، جناب آقای مهندس سینا احمدی پور، صدا بردار محترم برنامه، و بنده حسین جعفریان، هم کارشناس مجری برنامه. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار. یا علی مدد، خدا حافظ.
عزیزان، برنامه سایه روشن هم تقدیم حضورتون شد و ما الان که ساعت 13:04 هستش، کماکان با برنامه به وقت گفتگو همراه شما هستیم. الهی که کشورمون ایران عزیزمون همیشه سربلند و پایدار باشه در شرایط صلح و آرامش و ثبات و مثل نگینی در منطقه خاورمیانه بدرخشه. دوستان و عزیزان، شما برنامه به وقت گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و ما قرار هستش که گفتگوی دیگری رو تقدیم حضورتون بکنیم در رابطه با اعتبار کالابرگ الکترونیکی تا پایان سال، که گفته شده این اعتبار تضمین شده و ثبت نام هم برای کسانی که یارانه نقدی نمیگیرند گویا نیاز نیست. در این رابطه قرار بیشتر صحبت بکنیم با آقای احمد بیگدلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی. آقای بیگدلی، خدمتتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به نوبه خودم خدمت شما جناب آقای فیروزی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون عرض سلام، ادب، احترام و وقت و خیر دارم، در خدمتتون هستم.
بله، من فقط یه اصلاح بکنم، ظاهرا ثبت نام برای کسانی که یاران نقدی نمیگیرن نیاز هست که هست و بعد از روزهای آتی انجام بشه. حالا جزئیاتش رو از زبان شما بشنویم. آقای بیگدلی، بفرمایید که این بحث اعتبار کالابرگ الکترونیکی چیه، ماجراش و چگونه قرار مدیریت بشه؟
حالا با توجه به نیازی که برای دهک‌های پایین جامعه، حالا تو 300 فکر میکنم طبقه بندی شده، دهک 1 تا 3، 3 تا 5، 5 تا 7. حالا ما تو قانون بودجه هم آورده بودیم که یارانه 3 دهک بالا کسر و به 3 دهک پایین، به 5 دهک پایین تخصیص پیدا کنه. خب عدد خاصی نبود و برای اینکه دولت اومد اینجا برای 3 دهک اول نفری سرانه 520,000 تومان و دهک‌های 4 و 5 و 5 تا 7 عدد خاصی رو دید، متاسفانه اون منابعی که ما تو قانون بودجه 404 دیده بودیم کفایت نمی‌کرد. دولت با استجازه از مقام معظم رهبری، از صندوق توسعه ملی که می‌دونیم ما هر سال حدوداً 40-41% از منابع درآمدی نفتمون رو طبق قانون باید بدیم برای صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی چند تا عنوان داره، بیشتر عنوانش برای ذخیره برای آیندگانه و استفاده از موارد خاص با اجازه مقام معظم رهبری. که اینجام که خب بالاخره این کالابرگ ها و پرداخت به افرادی که دارای چیز معیشتی خوبی نبودن، درآمد خوبی نداشتن، جز اون موارد خاص حساب میشه.
بله.
که دولت امسال اومد وقتی تو قانون بودجه 404 هم اومده بود منابعش کفایت نمیکرد، از مقام معظم رهبری اجازه گرفت فکر میکنم 2.5 میلیارد دلار بابت این کالابرگ تخصیص پیدا کرد.
عدد رو فکر میکنم یه بازبینی میخواید بکنید، 2 میلیارد دلار فرمودین؟
2.5 میلیارد دلار.
بله. رقم خیلی سنگینیه.
بله بله، ببینید الان برای سال آینده 170 امده برای بودجه 405 کال، الان توضیح میدم خدمتون در ادامه عرایزم.
بله.
که اونو به عدد تبدیل کنیم، حالا با توجه به اون نرخ تاثیر
ارز،
حالا برای سال آینده شده 170 هزار میلیارد تومان یا 170 امد، که حالا برای امسال و 5 مرحله داده شده، مرحله یعنی هر 2 ماه یک بار این عدد سرانه پرداخت میشه، یعنی واریز در کارت اعتباری برای کالابرگ الکترونیکی میشه، که حالا اونجا چجوری خرید کنن، از کجا خرید کنن، که امسال یه مقدار چون سال اولش بود یک سری نقصایی وجود داشت که برای سال آینده این نقصا داره جبران میشه. خب این منابع مال امسالش بود. برای بودجه 405 دولت اومد اینو 170 هزار میلیارد تومان تخصیص، یعنی پیشبینی اعتبار دید. حالا از کجا اعتبارش رو میخواست دیگه بالاخره به صندوق نیاز نداشته باشیم، یعنی صندوق توسعه دست نزنیم، گفت من میام 2% مالیات ارزش افزوده رو اضافه میکنم. الان ما ببینید مالیات ارزش افزودهمون 10%، که 1% مختص همسانسازی بازنشسته هاست، 9% حالا اونجا چند درصد مثلا میگه 27% بده به ورزش، چند درصد بده به درمان و تقسیم بندی شده. حالا اومدیم ما گفتیم، یعنی دولت گفته بود این 10% به 12% افزایش پیدا کنه، این 2% ویژه کالابرگ باشه. ولی مجلس حقیقتش با توجه به تورمی که ایجاد میکرد، با توجه به وضعیت معیشتی مردم و با توجه به اینکه تأثیر در معیشت افراد دهک 1 تا 5 میگذاشت، با این مخالفت کرد. ولی اون 170 همت مونده. یعنی ما تو مجلس دولت رو الزام کردیم شما سال آینده هر 1 ماه در میون این کالابرگ الکترونیکی رو به مردم پرداخت کن، به هفته که اول پرداخت کن در 300، 1 تا 3، 3 تا 5 و 5 تا 7، سرجمش بشه 170 هزار میلیارد تومان، ولی منابعش اون منابع نباشه، منابعش رو برو خودت از منابع عمومی دولت بردار برای ما بیار، که این مورد تفاهم کمیسیون تلفیق و دولت قرار گرفت، که خب نماینده دولت سازمان برنامه بودجه، رئیس سازمان برنامه بودجه قرار گرفت و الان اون 170 همت تصویب شده، که انشالله باید دولت حالا از محل درآمدهای سرمایه‌ای خودش مثل فروش نفت و تملک دارایی یا جاهای دیگه این منابع 170 همت رو ببینه که نه بر درآمد مردم مشکلی ایجاد کنه، معیشت مردم و تورم، نه به صندوق. حالا یا ممکنه برن دوباره استجازه خاص از مقام معظم رهبری بگیرن این 170 همت رو دوباره صندوق بردارن، یا یه منابع مطمئن خاصی رو از جای دیگه ببینن، که اینم انشالله در سال آینده بهتر اون بحث کالابرگ الکترونیکی مردم شارژ بشه. و تفاوتش با 404 اینه که اینجا تعداد کالاها محدود بود، تعداد فروشگاه ها محدود بود، ولی اونجا اولا تعداد فروشگاه ها به اندازه کافی افزایش پیدا کرده. تعداد کالا فکر میکنم چیزی که تو ذهنم امسال به 5-6 تا کالا یا 10 تا کالا محدود بود، سال آینده تقریبا به نوعی محدودیت برداشته شده، کلیه کالاهای اساسی ها میتونن با اون خرید کنن و تعداد فروشگاه حتی قرار شده جاهایی که مثلا روستاهای دوردست، عشایر، جاهایی که دسترسی به این فروشگاه ندارن، فروشگاه سیار مخصوص این کالاهای اساسی دولت ایجاد کنه که همه بتونن به صورت به قول معروف یک نواخت و عدالت محورانه دسترسی به محل تامین این کالاهای اساسی داشته باشن.
اما آقای بیگدلی، شما فکر میکنید به عنوان یک نماینده مجلس آیا این طرح کالابرگ الکترونیکی تونسته فشار معیشتی رو کاهش بده با توجه به اینکه یک در واقع تغییر قیمتی هم در این روزها بر اثر سیاست ارزی هم رقم خورده؟
درسته.
و اون حالا کالابرگ جدید و اون مدل اعتبار جدید و یارانه جدید هرچند هنوز در دسترس افراد قرار نداره، ولی با توجه به مقایسه قیمت‌ها و سبد کالایی که مردم برای کالاهای اساسیشون حداقل دارن، می‌بینیم کفاف نمیده. یعنی شونه تخم مرغ و نان و نمیدونم دیگه حداقل تامین کربوهیدرات و پروتئین.
آقای فیروزی اینجا یه موضوع توی این قانون کالابرگ داریم.
بله.
که باید قیمت‌هایی که به دست مردم میرسه بر اساس اون قانون سال فکر میکنم اشتباه نکنم 401 تصویب شده.
خب
یعنی قیمت رو اینا میان حساب میکنن، میگن آقا مثلا آخر سال 401 تخم مرغ بوده دونه ای مثلا 1000 تومان. خب این 1000 تومان بر اساس اون کالابرگ باید به مصرف کننده برسه، ما با تفاوتش رو دولت به تولید کننده پرداخت کنه. یعنی من باید بر اساس قیمت منی که داره کالابرگ الکترونیکی هم بر اساس قیمت آخرین قیمت سال 401 برم خرید کنم. حالا قیمت تخم مرغ، قیمت مرغ، اونایی که مشمول این کالا برگ الکترونیکی میشه ها، ما با تفاوتش دولت باید به حالا تولید کننده یا فروشنده یا حالا اون چیزی که خودش تو آیین نامه هیئت دولتش مصوب میکنه پرداخت کنه. این از محل کالا برگه. این بحث ارز ترجیحی، ببینید ما سالهاست دنبال اینیم، حالا شاید اصلا موضوع برنامه شما نباشه، موضوع گفتگوی ما نباشه، این سالها دنبال اینیم ارزی که به تولید به واردات تخصیص پیدا میکنه به جیب مردم فشار نیاره، ولی متاسفانه این مسیره رو ما نتونستیم درست انجام بدیم. حالا اینجا دولت اومده، یعنی این تصمیم حاکمیتیه، تصمیم دولت نیست. واقعیت هم رو بخواید سران قوا اینو تصمیم گرفتن. سران قوا کیان؟ رئیس مجلس، رئیس دولت، یعنی رئیس جمهور به رئیس قوه قضاییه.
بله.
و افراد دیگه هم اونجا هستن از نهادها و ارگانها و سازمانهای مختلف.
بله.
این تصمیم گرفتن که دیگه این ارز ترجیحی که قبلا می آوردن به من وارد کننده، به من تولید کننده می دادن، ولی متاسفانه در قیمت مصرف کالا اونجوری که باید به دست مردم می رسید تأثیری نمیذاشت. هم قیمتا رو میبردیم کالا، هم دولت میآورد بهش ارز ترجیحی میداد. مثلا 28500 ما دادیم به برنج، رفته برنج رو با قیمت 1 دلار 28500 خریده، آورده داخل کشور چند داده؟ 2 دلار مثلا 150,000 تومانی، مثلا 100,000 تومانی ببخشید.
بله.
یعنی 200,000 تومان. حالا الان نمیگم، مثلا 2-3 ماه پیش.
بله. اون مقطعی که این موضوع
دولت اومد، حالا سران قوا اومدن تصمیم گرفتن، گفتن که خب این که انجام نمیشه، چرا من بدم به وارد کننده؟ به وارد کننده میگم شما بیا با قیمت دلار به قول معروف تالار، تالار هر عددیه، مثلا شما در نظر بگیر همون 100,000 تومان 110,000 تومان،
خب
تو برو برنج وارد کن بیار. برنج وارد میکنی، میخری برنجی که استاندارده رو داره ها، میخری 110,000 تومان 1 دلار در پاکستان، در حالا هر جا، تایلند هر جا. میگی آقا اینقدر عوارض وارداتته، اینقدرم سودته، مثلا باید این برنج شما بدی 150,000 تومان. خب اولا قیمت گذاری میشه در کل کشور برنج وارداتی با این مشخصات 150,000 تومان. این وقتی اعلام بشه بازار دیگه تعیین میکنه قیمت چقدر بیاد پایین تر، یا یه مثلا تولرانس کوچولوی مثبت منفی 2-3% داشته باشه. بعد اونور میگیم چه اتفاقی این وسط میفته؟ میگیم دیروز ما متفاوتیم 28500 تا 110000 تومان رو به کی میدادیم؟ به وارد کننده. الان به کی میدیم؟ میدیم به مصرف کننده. حالا چجوری اینو تعیین میکنیم؟ میگیم آقا 2100 کالری باید هر فردی برای بقول معروف زندگی خودش که نرمال داشته باشه باید تامین بشه. اونجا اومده جدول گفته مثلا ماهی نمیدونم هر فردی 2 کیلو باید مثلا عرض میکنم من الان اون عددش
در واقع
2 کیلو مرغ بخوره، 1 کیلو گوشت بخوره، چقدر پروتئین بخوره، چقدر ویتامین بخوره. تو اون سرجمه فعلا اینا گفتن آقا نفری 1,000,000 تومان علاوه بر کالا برگ الکترونیکی، علاوه بر یارانه‌ای که قبلا میدادن، این فقط مخصوص ارز ترجیحیه، فعلا گفتن نفری 1,000,000 تومان سرانه. مثلا من خانواده 4 نفره ماهی 4,000,000 تومان علاوه بر کالای الکترونیکی و یارانه‌ای که قبلا داشتم به حسابم شارژ میشه که الان 4,000,000 تومان 4 ماه شارژ شده سرانه. 1,000,000 تومانش فکر میکنم یا الان در حال دسترسی آزاد شده مردم استفاده میکنن یا قراره تو همین ماه آزاد بشه که استفاده کنه. حالا مسئله ای که اینجا پیش اومده، خب یه مقدار مقاومت افرادیه که قبلا یارانه ها ارزای ترجیحی میرفت تو جیبشون، الان نمیره تو جیبشون، خب اونا دارن مقاومت میکنن. دومین اصلاحی یه مقداری 2-3 ماه زمان میبره تا جا بیفته و با بازار کنترل بشه، مواد اقلام ضروری به وفور در دسترس مردم قرار بگیره، یه مقداری اینجا سوء استفاده ها کم بشه، یه مقداری حقیقتش ببین هر اصلاحی.
آقای بیگدلی، همین سوء استفاده هایی که اشاره دارید میکنید، یعنی اون وارد کننده ای که دستش هم در واقع به نوعی در جیب دولت هست و داره از امکانات و ارز این کشور استفاده میکرده، حالا الان به یه شکل دیگه، همین الان هم ما نمیگیم همشون، به کسی این گونه نمیشه اتهام زد، ولی به هر حال قشرهایی که میتونن
هستن
و میتونه مثلا با گمرک هم ساخت و پاختی بکنه، همین برنجی که مثال میزنید بره اون درجه 3 رو بیاره بر اساس همین قیمتی که دیگه عملا قیمت گذاری میخواد بشه دیگه، بگیم آقا این قیمت گذاری رو بیاره بریزه تو بازار، فردم با اون کالا برگش بره برنج بخره، بگن خب این برنج درجه 3 به این قیمته، حالا درجه 2 میخوای، درجه 1 میخوای، میره بالاتر. خب چرا؟ خب چون تو اون اسناد وارداتی که به کشور کرده میره دستکاری میکنه به اسم برنج درجه 1 میاره، خب بعد میره به قیمت دیگه میفته.
اون میشه قانون گریزی و بی قانونی و به قول معروف.
خب آخه اونی هم اون که تعهد ارزشو تا دیروز ایفا نمیکردم قانون گریز بوده دیگه.
خب آره، ببین اونجا چون ببینید یه مقداری ابهام وجود داشت، خب ولی اینجا مشخص ابهام وجود داشت. خب اولا چه کسی ارز ترجیحی گرفته، چه کسی ارز ترجیحی نگرفته، چه کسی این ارز ترجیحیشو از کدوم محل گرفته، کی وارد کرده، کی وارد نکرده. بعدش اونجا یه مقداری نظارت سخت‌تر بود حقیقتا. الان ولی من میگم آقا من نهایتاً چند نوع مگه برنج خارجی توی کشور دارم؟ مثلا 3 نوع. خب میگم آقا 3 نوع قیمت گذاری میشه از 150,000 تومان، از 130,000 تومان، یه حداقل تا یه حد اکثری. مشخصه 3 نوع برنج خارجی وجود داره. تو درسانی محدودش نکردم برای افراد خاصی که عرض بهشون بدم، میگم آقا هر کسی میخواد برنج وارد کنه بیاد بره برنج وارد کنه، دیگه محدودیتی برای افراد قائل نمیشم، چون اونجا رانت ارز ترجیحی وجود داشت. فرمودی شما درست بود خوش. یک عده همه نها، یک عده ای که بالاخره دست داشتن، آشنا داشتن، نفوذ داشتن، میرفتن ارز ترجیحی ها رو میگرفتن، ولی یه عده دیگه نمیگرفتن. ولی اینجا میگه آقا هر کسی میخواد برنج وارد کنه من بهش این ارز رو میدم، چون ارز آزاده، ارزیه که تو تالار دوم مبلغش اعلام میشه. شما بیا تا حالا مثلا آقا 10 نفر وارد میکردن، از این بعد 100 نفر وارد کنن، دیگه برای من دولت به حالم فرقی نمیکنه، چون من به شما ارز اون قیمتا رو میدم، شما میری وارد میکنی بر اساس اصولی که اونجا وجود داره، میاری تو کشور به فروش میرسونی. اون موقع چون وفور کالا وجود داره، وفور تعداد وارد کننده وجود داره، اتفاق رقابتی میشه. طرف میاد میگه آقا مثلا من میخوام سرجم 20% سود کنم، میارم 15% سود میکنم که کالامو بتونم بفروشم، یا اینکه یه تعدادی میرن وارد میکنن میارن بالاخره با اون سود حداقل یا سود مناسب به فروش میرسونن، ارز ترجیحش هم به مردم داده میشه. اینجا این خیلی از این فرایندهایی که الان وجود داشت یا به قول معروف اون امضاهای طلایی وجود داشت تقریبا از بین میره. من نمیگم 100%،
امیدواریم که این اتفاقایی که شما میگید بیفته، یعنی این سناریو بدید. این سکه به روی خوشش بنشینه. و
من اگر اجازه بدید فرصت باشه
یک دقیقه اولا... کوتاه بفرمایید.
بله بله، اولا از مردم به عنوان نماینده مردم که ما تو مجلس ما خودمونم به این وضع معیشتی راضی نیستیم و اعتراض داریم، و از مردم خواهش میکنم ببینید اعتراض مسالمت آمیز، اعتراض به حق مردم ها که میگن آقا ما به این وضعیت معیشتی اقتصادی اعتراض داریم، ما هم اعتراض داریم، ما هم تو مجلس هر موقع تریبونون باز میشه به این وضعیت از طرف ملت اعتراض داریم، ولی خواهش میکنم ازشون مواظب باشن صف این اعتراضات به حق معیشتی با اختشاشگران یا عواملی که خارج از کشور هستن معمولاً اومدن برنامه ریزی کردن که این اعتراضات رو به اختشاش تبدیل کنن. خدای نکرده تو کشور برای کشورمون، برای مملکتمون که صاحب اصلی مملکتمون مردمان هزینه ایجاد کنن، مواظب این افراد باشیم، چون در گذشته دیدیم اینا اومدن هزینه ایجاد کردن، هیچ منافعی هم برای مملکت ایجاد نشده به جز هزینه. خواهشم از مردم اینه که اعتراضات مسالمت آمیزشون رو مثل همیشه مدیریت کنن، نذارن افرادی که تحریک شدن یا احساسی وارد شدن یا با برنامه اومدن اختشاش درست کنن به منابع ملی یا به این اعتراضات به حقشون به قول معروف یک بحث دیگه رو ایجاد کنن و باعث هزینه برای این مملکت بشه.
خیلی متشکرم آقای بیگدلی از این اشارهی که کردین. حالا من خواهش میکنم چون بحث رو به اینجا کشوندید یک دقیقه دیگه هم همراه ما باشید، چون اشاره کردید نماینده مردم، این کشور مال مردمه، واقعیت هم همینه، یعنی حق جمهور مردم هست، حق اکثریت مردم هست، آراء اونها باید برجسته باشه، ولی باید راه شنیدن مطالبات، بستر شنیدن مطالبات رو ما هرچه بیشتر فراهم بکنیم، یعنی تا مادامی که ما فقط در کلاممون، در ادبیاتمون، حالا مقاله روزنامه باشه یا بیان یک نماینده مجلس محترم باشه، اما در واقعیت اینو نشنویم، متاسفانه این اتفاقات میفته. حالا من دیدم که چون دارم در استودیویی که هستم زیرنویس شبکه خبر هم دارم دنبال میکنم، از سخنان رهبر انقلاب هم دارم میبینم، خب ایشون هم اشاراتی داشتن به یک موضوعات این چنین، بحث اختشاش رو مطرح کردن، ولی به هر حال از زبان شما خوب شنیدنی هست، ما چطور چه کار کنیم؟ یعنی الان بس یه مقدار جدیتر میره در لایه واقعا موضوعات سیاسی جامعه، ما چگونه باید فراهم بکنیم بستر شنیدن مطالبات؟ آیا فقط کافیه بگیم ما به رسمیت میشناسیم مطالبات رو، یا ما فقط میخوایم بگیم که حق مردم هست اعتراض کنه؟ خب این اعتراض رو باید به گونه‌ای بکنن که تاثیر بگذاره، وگرنه صف اختشاش قاطی خواهد شد. خدای نکرده.
بفرمایید. اولا ما نماینده ها، خب دفاتر مراجعات مردمیمون رو داریم. دیروز من رفتم شهرستان، همه نماینده ها، ببین ما تا چهارشنبه مجلس بودیم، باز دوباره از شنبه یک شنبه مخصوصا این هفته که بحث کمیسیون تلفیق و بودجه است دوباره مجلسیم، هممون رفتیم شهرستان، تو دفاترمون در خدمت مردم بودیم، دفترمون روی مردم باز بود، اومدن مسائلشون رو فرمودن، حتی جمعی به تعدادی اومده بودن، موارد فرمودن، و منم به عنوان نماینده مردم عرض کردم ببینید ممکنه من یه زمانی از پشت تریبون نخوام این موضوع رو بگم، ولی مطمئن باشید تو جلسات غیرعلنی، جلسات خصوصی، اینا رو خیلی داغ‌تر از شما داریم تذکر میدیم. ببینید یه زمانی هست من میام از تریبون مجلس اینا اعلام میکنم، یه عده خارج میشین و این بله قول من معاندی میان سو استفاده میکنن، یه موقعی هست نه، من به صورت جدی واقعیت هم جدی، من مثلا همین پریروز چهارشنبه ما یه جلسه غیرعلنی 3 ساعته داشتیم، مسئولان اقتصادی، وزرای اقتصادی اومده بودن، مسئولان امنیتی اومده بودن، اونجا حرفای خیلی خوبی زده شد. ببینید مطمئن باشن مردم، اولا ما به نمایندگی از مردم خواسته هاشون رو میگیم، چون ما باید نمایندگی مردم رو به عهده داشته باشیم. دوما من توصیه‌ام به مسئولان اجرایی مخصوصا فرمانداری ها و استانداری ها اینه که زمینه شنیدن مسائل و موارد مردم رو ایجاد کنن، که مثلا 20 نفر 30 نفر 40 نفر جمع شدن جلوی فرمانداری، به راحتی میتونن هدایتشون کنن داخل فرمانداری، مسئولان شهرستانی، مسئولان استانی. ما هفته پیش رفته بودیم اهواز، کمیسیون اجتماعی، یه چیز خیلی خوبی در استانداری اهواز من دیدم، جای تقدیر داشت که تالارمان